همیهنان ارجمندم، درود فراوان به شما و روزهای صبر و انتظاری که میکشید امیدوارم شما رو آگاه بکنه و خسته نکنه، چون تاریخ همیشه زود ورق نمیخوره و گاهی باید دهها سال انتظار کشید و کار کرد، کوشش کرد، گفت و شنود تا زمینه یک انقلاب دموکراتیک فراهم آید، نه زمینه چیزی مثل کودتا یا نمیدونم یه حکومت دست نشانده یا شورش های داخلی یا هر چیز دیگری. با این همه نباید در اینجایی که اکنون هستیم برای همیشه بمانیم، چون به اندازه کافی ملت ما و مردم ما تاوان داده اند و بیش از این شاید واقعا دیگه هیچ جایی توانی باقی نمانده است. اکنون که کار رسیده به تقریبا انتهای بنبست در رابطه آمریکا و اسرائیل و غرب از یک سو و جمهوری اسلامی با روسها و احتمالا چینی ها از سوی دیگر، این هر دو رسیدن به جایی که یا باید با هم سازش کنند و به یک قرارداد و پیمان پایداری برسند و این معناش این است که جمهوری اسلامی خواهد ماند، چون سیگنال های هم به همدیگر دارن میدهند، یا اینکه باید با هم بجنگند و تکلیف رو روشن کنند. در سراسر تاریخ جهان قضیه همیشه همینطوری بوده است، دو نیروی متخاصم و متضاد جایی به هم میرسند که یا باید شلیک کنند، بکشند تا کشته نشوند، یا باید سازش کنند و ایران در این مرحله قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع من میروم خدمت آقای هوشنگ کردستانی که این چهارمین برنامه ماست. قرار ایشون و من این بوده است و خواهد بود که جنبش های اجتماعی پیروز رو در جهان بررسی کنیم، دلایلش رو بررسی کنیم و اینکه چگونه برخی از جنبش های جهانی به نتیجه رسیدن. این قدم طول نکشید، 40-50 سال، و مردم تونستن در اون کشورها خودشون رو آزاد کنند، کشورشون رو آزاد کنند. اما در ایران همیشه این پا در گل بودن ادامه داشته است. امروز به جای ادامه اون بحث میخواهیم به طور استثنایی به این قضیه که در آغاز گفتم بپردازیم، رابطه آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران و کشورهایی که ظاهرا متحدش هستند از سوی دیگر، نیروهای نیابتی که خیلی تضعیف شدند، و اینکه چاره چیست، ما در کجاییم و روند قضایا به کجا می رود. من با اجازه شما میرم خدمت جناب کردستانی و نخستین پرسشم رو با ایشان در میان می گذارم. جناب کردستانی گرامی، بسیار خوش آمدید و خوشنودم از اینکه در کنار شما هستم و نظرات شما رو میشنوم. شما طی چند روز اخیر حتما اخبار رو دنبال کرده اید و دیده و شنیده اید که هر دو حکومت جمهوری اسلامی که ربط به ایران ندارد البته و نماینده مردم ایران هم نبوده و نیست، و حکومت آقای ترامپ سیگنال های مثبتی رد و بدل می شود و این سیگنال ها همراه با تهدیداتی است که از سوی آمریکا تهدیداتش معمولا شدنی است، اونها بر اساس توانشون تهدید می کنند نه بر اثر احساساتشون. ولی در ایران هر کس از راه می رسد، در مجلس، در پیاده رو، در قوه قضاییه، در میان نیروهای انتظامی یک اظهار نظری می کند که خودنمایی بکند، گویا یک برآورد جمعی وجود ندارد که اینا توانشون اصلا چقدره، یعنی بشینن با خودشون صحبت بکنن به یک نتیجه برسن، بدونن که توانشون اینقدر هست، حالا محدود یا نامحدود، بر اساس آن توان و امکانات اظهار نظر بکنن. وگرنه میزنیم و میکشیم و ما قوی هستیم و دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم. اینها در واقع حرف به قول هوش بازاری ها حرف مفته، و آمریکا هم اینا رو خیلی خوب میدونه که حرفای بی پشتوانه است. خب خیلی خوش آمدید، و پرسش نخست من از شما این هست که آیا کلا با این وضعیتی که جریان دارد و خیلی متلاطم هم هست و سیال، ثبات نسبی هم کمتر و کمتر داره میشه بین حرفاشون، امکان سازش بین آمریکا و ایران بیشتر است یا امکان جنگ؟ در خدمت شما هستم، بفرمایید. لطفا اگر میشه کوتاه جواب بدیشون، سه چهار سوال دیگه هم از شما دارم. بفرمایید.
با درود بر شما و بینندگان و شنوندگان برنامه، سعی میکنم چون پرسش شما پرسش نیست که بشه خیلی فشرده پاسخ داد، ولی من سعی خودم رو خواهم کرد. ببینید، ما در ظاهر میبینیم که یه آمریکایی وجود داره، یه جمهوری اسلامی فعلا برای هم شاخشونه میکشن، و بعد هم میخوام ببینیم که آیا این شاخشونه ششن ها به توافق می انجامد یا احتمالا به برخورد نظامی. ولی مسئله گسترده تر از این است. آمریکا به عنوان رهبر جهان سرمایه‌داری و رهبر دنیای سرمایه همیشه همیشه پشتیبان کشورهایی است در جهان که اینها دیکتاتور باشند، خودکامه باشند، که بتونند بعد از توافق خواست نیاز، وقتی خودکامن یعنی جامعه باشون مخالفه، بنابراین وقتی جامعه مخالفه اینها نیاز به یک پشتیبان قدرتمند دارن. این قانون از جمهوری اسلامی هم برکنار نیست. خامنه ای در داخل به دلیل خودکامگی، به دلیل خونخواری، به دلیل ضد بشریش جامعه مخالفه. وقتی یک کسی میاد میگه من همه کارم، طبیعتا آزادی جامعه رو میگیره، جامعه واکنش نشون میده. این بهترین فرصت برای دنیای سرمایداری و دنیای استعمارگر، حالا استعمار نو، که با حمایت از این دیکتاتور، دیکتاتورم در اختیارش میذاره تمام منافعی که میخواد، تمام منفعتهایی که میخواد. حالا جمهوری اسلامی نیاز به حامی خارجی داره. چرا؟ برای اینکه نظام خودکام است. دنیای بسیار پیشرفته، کشورهای قدرتمند هم نیاز به همچین کسی دارن که وقتی توافق میکنن و این توافق به سود خودشونه و به زیان مردم اون کشور، این دیکتاتور بتونه به زور اون خواستهای دنیای سرمایداری رو پیاده کنه. بنابراین جمهوری اسلامی خامنه‌ای هر چی میگه برای خوراک طرفدارانشه. به این گفته ها نباید توجه کرد. خامنه‌ای یک نظام دیکتاتوری داره، بنابراین محتاج به یک قدرت خارجی است و حاضر تمام شرایطش رو بپذیره. و اینو بارها در کشورهای اروپایی نمایندگانش تماس گرفتن، در آمریکا تماس گرفتن، با نزدیکان ترامپ تماس گرفتن که آقا ما در خدمتی، دیگه از این راحت‌تر نمیشه، ما در خدمتی، فقط ما رو سرنگون نکن، هر چی میخوای در اختیارت میذاریم. ضمن این که اونجا در سخنرانی میگه نه، آمریکا شکست خور ما میزنیم و ما اینا برای خوراک ذوب شدگان در ولایت. حالا اینجا ترامپ یه مشکل داره، خیلی راحت میتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد، ولی مشکلش اینه که نتانیاهو هم یه خواستایی داره که خواستای اون در تضاد با اینی که ترامپ میخواد. بنابراین من امکانی نمیدم که بالاخره یه راه حلی ترامپ با نتانیاهو پیدا کنه و بپذیره پیشنهاد جمهوری اسلامی رو که ما در خدمت هستیم و هر چی میخواد میپذیریم. طبیعتا به خاطر رفع نگرانی اسرائیل اولین چیزی که میخوان اینه که در مورد بمب اتمی اقدام نکنن، غنی سازی رو پیشرفت ندن و این بساط رو کم کنن. اونا هم گفتن، وزیر خارجهشون گفت ما چون عضو کمیسیون انرژی بین المللی هستیم طبیعتا دنبال تهیه بمب نیستیم، یعنی اولیش رو گفت ما میپذیریم. لابد مسئله دیگه هم ترامپ خواهد گفت، مثلا از گروه های نیابتی حمایت نکنه، اینا هم خواهند گفت. من فکر میکنم امکان توافق بین این دوتا زیاده. به خودش شعر حافظ، ما به اون محتاج بودیم، اونم به ما محتاج بود. اینا به همدیگه محتاجن. اون منافع سرمایه‌داری رو میخواد، این بقای خودش رو. برای بقای خودش منافع سرمایه‌داری رو حاضر بپذیره. تنها موردی که جمهوری اسلامی میتونه بگه من جنگ میکنه، اصلا جنگ نمیتونه بکنه، جنگ پشته با حبشه است. تنها کاری که میتونه بکنه اگر به توافق نرسن و احتمالا آمریکا یا اسرائیل مراکز اتمی جمهوری اسلامی رو بزنن، تنها واکنشی که میتونه نشان انجام بده، نمیتونه آمریکا رو بزنه که صحبتش مثلا نیست، نمیتونه حتی اسرائیل بزنه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که مراکز نفتی امارت نشین های جنوب خلیج فارس رو بزنه. این ترسیه که آمریکا همیشه داشته، همیشه اگر بزنه قیمت نفت فوران پیدا میکنه و اقتصاد دنیای سرمایه‌داری به هم میریزه. فقط تنها واکنشش این میتونه باشه لاغه. بنابراین گفته من از این استفاده نمی کنم، شرایط شما را میپذیرم، شما باید تعهد کنید که ما بمونیم. چه بهتره برای آمریکا که یه نظامی رو تایید بکنه که به زور حاکمه و به زور خواستا و منافع آمریکا رو در بعد از توافق انجام خواهد. متشکرم.
بله، سپاسگزارم. تصویر روشنی را فرمودید. پرسش دوم این هست که به هر حال این رژیم جمهوری اسلامی اپوزیسیونی داره که جدی هم هستند، اما یک پارچه نیستند، نمیتونن هم باشن و در میانشون ما سه نیرو رو میبینیم. یک نیروی راست افراطی است که میخواد این نظام رو بندازه، امیدوارم که بتونن، نه فقط اونا، بقیه هم همینطور، اما میخواد برگردونه به پیشتر. یک نیروی دست راستی ما داریم که گفتم، دست چپی هم داریم که بیشترشون اسلام گرایانی هستند که یک بخششون در سازمان مجاهدین خلق هستند، یک بخششون در میان نیروهای چپ به معنای سنتیش هستند و یک بخش دیگری که در میان اصلاح طلبان حکومتی هستند که جست گریخته در اونجا که هستند جرأت میکنه چیزایی بگن. در میان این دو نیروی چپ و راست یک نیروی سومی وجود دارد که جمهوری خواهان، ملی گرایان، دموکرات ها، لیبرال ها و سکولار ها و لایک ها در میانشون هستند و پرشمار هم هستند البته، اما به همون نسبتی که تعدادشون زیاده انشعابات ساختاریشون هم زیاده و هنوز نتوانستن در زیر یک خیمه جمع بشوند و یک پیمان حتی موقت با هم ببندند، یک پیمان 4-5 خطی با هم پیمان ببندند و بگن که ما بر این پیمان با همدیگر هستیم، باقی میمانیم تا از این رژیم بگذریم، چه آمریکا بخواهد یا جنگ بشود یا نشود. این وظیفه ماست به عنوان مردم ایران که از این رژیم بگذریم و بعد از اون هست که حال یا از طریق صندوق انتخابات یا هر شکل دیگری که گروه های متعدد تعیین می کنند آینده ایران رو طراحی بکنیم. خب پرسش من اینه، کدوم یک از این نیروهایی که من برشمردم یا شما میشناسید و من نمیشناسم در این زمینه ها شانس پیشگامی بیشتری دارند و شانس تاثیرگذاری بیشتری دارند؟ بفرمایید.
بله، ببینید در این جناها یا نمیدونم این گروه هایی که اسپردید، یه گروه در داخل نظام بودن و هستن از رفسنجانی به بعد، یعنی بعد از اینکه رفسنجانی قدرت رو از دست داد و قدرت در اختیار خامنه‌ای قرار گرفت، اینها یه نیروی شدن که اسم خودش رو داشتن اصلاح طلب، که من برای اولین بار گفتم استمرار طلب، یعنی اینا میخوان جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه، برای استمرارش باید یک مقدار از فشارها و ناراحتی ها رو کم کنم که مردم بپذیرن. یک گروه اینا هستن، ولی اینها برای موفقیت در مبارزه با باند خامنه ای ناگزیرن که چشم امیدشون به قدرت آمریکا و حمایت آمریکا باشه، یعنی خودش میشه باز یه دیکتاتوری. چرا؟ برای بقای خودش نیاز به یک قدرت جهانی داره. گروه دوم مجاهدین هستن که اصلا نشون دادن هر سالی هر چند وقتی دعوت میکنن از آدمای سیاسی آمریکا که میتونن در مسیر سیاسی آمریکا تأثیر گذار باشن، اینا رو دعوت میکنن در هتل های 5 ستاره، پولم بهشون میدن، پول فراوونم میدن که اینا بگن که بله جمهوری اسلامی میفته و شما به قدرت میرسید. یعنی اونا هم دنبال اینن که قدرت خودش رو در ایران آینده با حمایت آمریکا کسب کنن، یعنی دیکتاتوری وابسته. یه گروه هم هستن که با توجه به جنایاتی که آخوندها کردن، با شرایط اقتصادی بدی که بردار مردم ایران ایجاد کردن، فکر کردن حالا بیان بچسبیم به گذشته و گذشته این که خودش ایراد داشت. چرا؟ برای که قانون اساسی مشروطه رو زیر پا گذاشته بود. حالا اینا میخوان همونو تکرار بکنن. حالا اگر نه کسی که به عنوان جانشین یا کسی که رهبر این گروه هست این حرفو نمیزنه، ولی طرفداراش اینو عملا در خارج ثابت کردن که اینها در پی کسب قدرت هم و قدرت سلطنت استبدادی، و چون دنبال استبداد هستن، دیکتاتوری هستن، خودکامگی هستن، طبیعتا باید چشم امیدشون به آمریکا باشه که اون اینها رو به قدرت برسونه، طبیعتا تابع اونها خواهند بود تا زمانی که در رأس قدرت باشن. ولی یه نیروی هستن که نه، نمیخوان دیکتاتوری بیارن، و چون نمیخوان دیکتاتوری بیارن نمیخوان که قدرت های بزرگ ازشون حمایت بکنن. اشکال اینا اینه که در 45 سال گذشته، 45 سال خیلی ساله، اگر کسی اون روز به دنیا آمده بود، همون روز 25 57 که در این نزدیک میشیم به سال روزش، حتما هم بچه داشت هم نوه داشت. در این مدت ما نتونستیم، یعنی کسانی که میخوان واقعا معتقد به آزادی هم و دنبال استبداد نیستن، و چون دنبال استبداد نیستن، در پی استبداد نیستن، در پی کسب قدرت خارجی هم نیستن، ولی اینا نمیتونن. این قدرت بالقوه وجود داره، جامعه هم تاییدش میکنه، ولی بالفعل نشده. چرا نشده؟ اشکال کار کسانی که ادعای آزادی خواهی میکنن، نمیگم 100%، 90% از کسانی که در خارج ادعای آزادی خواهی میکنند و خواهان اینن که در ایران یک جمهوری در حال خاص مردم در ایران حاکم میشه، آزادی های فردی و اجتماعی برقرار بشه، حاکمیت مردم بر مردم برقرار بشه، اما اشکالشون اینه 90%شون این حرف رو میزنن ولی ته دلشون میخوان جانشین خمینی بشن، یعنی مثل خمینی به قدرت که میرسن مثل خمینی بشن یا مثل خامنه ای، و این تضاد داره با ادعای آزادی خواهی. اینجاست که گیر خورده. ما حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستیم، حداقل میتونیم چند هزار نفر با هم کنار بیایم. جامعه ایرانی در خارج هم تایید میکنه، کما اینکه در برلین و تورنتو و لندن و لس آنجلس هم تایید کردن. ولی این خودخواهی و این که ته دل اینه که منم برم به قدرت برسم همه اختیارات داشته باشم، مانع از شکل‌گیری این حرکت شده.
بله، یکی از مشکلات به نظر من این هست، ضمن اینکه اون طبع گرایش به دیکتاتوری در بین نه همه ایرانی ها، بسیاری از ما ایرانی ها قوی است، برای اینکه چندین هزار سال زیر سایه دیکتاتوری زندگی کردیم، زیر شلاق دیکتاتورها زندگی کردیم به هر شکلش، از مغول و ترک و سلجوقی و اینا بگیر تا حکومت هایی که از میان مردم برخواستن و هر جا هم که کاملا ایرانی بودن شوربختانه شکست خوردن، مثل جنبش خرمدینان، سرخجامگان مانند یعقوب لیث صفاری و جریانات دیگر. به هر حال اینها اختلافاتشون همش بر نمیگرده به اینکه هر یک از اینها حامل یک دیکتاتور در درون خودش هست، بلکه بیشتر بر این اساس هست که اینها آبشخورهای سیاسی و ایدئولوژیکشون با هم متفاوته. حتی در میان چپهای مارکسیستی و لنینیستی و ماویستی ما میبینیم که شاخهای گوناگونی وجود داره، همش در حال انشعاب بودن. حتی وقتی که حکومت شوروی از بین رفته اینا هنوزم دارن انشعاب میکنن، با هم دیگه قهر میکنن، با هم دیگه بحث میکنن و هر جا یک جمله مطابق میلشون نباشه پاپس میکشند، یا از نیامده در یک جلسه شرط میذارن، مثلا میگن اگر آقای کردستانی هست من نیستم، اگر مانی هست من نمیام، مانی هم میگه اگر ایکس اونجاست من نمیام. چرا؟ چون زخم های کهنی که از دیکتاتوری خورده اند این زخم ها بهبود کامل پیدا نکرده، هر لحظه شرایط آماده شود این زخم ها دوباره دهن باز می کنند، چرک می کنند و نمی گذارند این افراد، این گروه های کوچک یا گروه های بزرگ به همدیگر برسند و به هم اینا دائما اتهام می زنند. این میگه تقصیر تو بود، اون که میگه نه خیلی تقصیر تو بود، یه عده با هم میگن تقصیر کردا بود، کردا با هم میگن تقصیر فارسا بود و همه اینها موانعی است که یک بخشش مصنوعی است، یعنی رژیم و گروه های رقیب دامن میزنند به این رقابت ها و عدم سازگاری اینها با یک دیگر، یک بخشش هم در اینها هست. کوله بار اینها پر از خاطره های خونین و تلخ از یکدیگر، از جامعه ایران، از دیکتاتوری حاکم بر ایران هست و می ترسند از همدیگر. حالا از چپی ها و راستی ها که می ترسند، جای خود این نیروی میانه هم از یکدیگر می ترسند، میگن اگر این بیاد خب این قدرت رو میگیره، به گفته شما ممکنه همون خصلت های خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و پیش از اون رو هم در واقع در مشی راه خودش برگزیند و همه رو سرکوب کنه. چون در ایران کافی است که یکی بیاد قدرت رو بگیره، وزارت اطلاعات رو بگیره، وزارت نفت و درآمد رو بگیره و ارتش رو هم مال خودش بکنه. بعد میگه که اون خدایی که میلیون ها سال صداش میزنید اون منم، آمده ام هر کس مخالفت بکنه با خدا مخالفت کرده، ما میزنیم. با این همه خوب اینطوری که نمیشه موند، از یک جایی ما باید از خودمون بگذریم، به این معنا که از اون تیزی رفتارهای فکریمون بکاهیم و با یک دیگر بتونیم به یک جای مشترکی برسیم تا کار مشترکی بکنیم. همان گونه که گفتم یک پیماننامه برای همبستگی موقت برای گذر داشته باشیم با هم، که وقتی جامعه گذر کرد همه جامعه، نه اینکه فقط این میانه روها، مجاهدین هم هستن، سلطنت طلبا هم هستن، گروه های پادشاهی خواه هم هستن، همه اینها باید با هم وارد میهنشون بشوند. و بعد هر کس توانست بیشتر نظر مردم رو نه بر اساس پوپولیسم و دروغگویی و وعده های دروغین و توطئه و تخریب، بلکه واقعا ارائه برنامه بکنن، هر کس بیشتر رای آورد، بعد در انتخابات مردم اونا رو انتخاب میکنن. خب حالا به نظر شما اصلا چنین حرفی که من خدمت شما گفتم، چون این ایدهی و برنامهی برای تشکیل یک جبهه، اگر سنگینه برای این دوستان، یک همبستگی موقت وجود دارد یا نه؟ از شما بشنوم.
من اختلاف و علت اینکه این همبستگی که اشاره کردین شکل نگرفته اینه که افراد به اون چه میگن اعتقاد ندارن. اختلاف بر سر خودخواهیه. اگر رو اصولی که بیان میشه اعتقاد داشته باشن، طبیعتاً قبول میکنن رأی اکثریت. و اصلا آزادی این نیست که من آزاد باشم هر کاری میخوام بکنم مثل تمام دیکتاتورها. آزادی یعنی من آزادم هر غلطی میکنم، هر جنایت. آزادی یعنی این که دیگران هم آزاد باشن حرف خودشون رو بزنن ولو بر ضد حرفهای ما. من چند تا مثال میزنم. ببینید، ماو رو در چین میگفتن خداوند چین، و حزب کمونیست اعلام میکرد در همون زمانهای راهپیمایی 10,000 کیلومتری که رهبران حزب کمونیست چین ماو را چون نگینی در بر گرفتند. یک همچین آدمی بارها در کمیته تصمیم گیری در اقلیت قرار گرفت و رأی اکثریت رو پذیرفت. ما در جلساتی که دور هم جمع میشیم، آیا حاضریم همین تو صحبت رأی هم دیگر رأی اکثریت رو بپذیریم؟ گاندی پیامبر هند بارها در اقلیت قرار گرفت و رأی اکثریت رو پذیرفت، از جمله در مورد تعیین جانشین ابوالکلام آزاد رهبر کنگره که قرار شد جانشین تعیین بکنند. گاندی سردار پاتر رو پیشنهاد کرد به کنگره، ابوالکلام آزاد که خودش استعفا داده بود نهرو رو پیشنهاد کرد و کنگره به نهرو رأی داد و گاندی پذیرفت. نگفت اونی که من گفتم باید او جانشین ابوالکلام آزاد بشه. میام در انقلاب اکتبر، به هر حال هم در اون روز هم در آینده رهبر انقلاب اکتبر لنینه. این یعنی رهبر انقلاب اکتبر بارها در کمیته مرکزی در اقلیت قرار گرفت و رأی اکثریت رو پذیرفت. میایم خارج از اینا، ژنرال دوگل قهرمان آزادی فرانسه است. این بود که در انگلستان پیام فرستاد و مقاومت ملی فرانسه رو اعلام کرد. هدف آزادی فرانسه از ارتش آلمان هیتلری بود و در کشور مردم پاسخ مثبت دادن. گروه های متعدد، اولا یه نیروی دوگل به وجود اومد، بعد سوسیالیست ها همکاری کردند، کمونیست ها همکاری کردند، لیبرال ها همکاری کردند. سرانجام به دلیل شکست آلمان هیتلری، دوگل با یک استقبال بی‌نظیر در تاریخ فرانسه شاید تشاه نشه وارد پاریس شد، ولی تا 2 سال ریاست دولت موقت رو به دست گرفت. بعد از 2 سال وقتی فهمید که جامعه یا احزاب یا مجلس باش موافق نیست، از اون محبوبیت استفاده نکرد که دیکتاتوری اعمال کنه، استعفا داد و رفت به شهری که متولد شده. در اونجا زندگی کرد تا بار دیگه هم بهش احتیاج پیدا کردن، مجددا ازش خواهش کردن که برگشت. پس ببینید، اگر کسانی به اون اصولی، اگر افرادی به اون اصولی که میگن اعتقاد داشته باشن، وقتی دور اون اصول دور هم جمع شدن و در اقلیت قرار گرفتن، هم میپذیرن و هم قرار نمی کنن جلسه رو به قول شما ترک بکنن. من به طور قاطع میگم به تمام اونا که ادعای آزادی خواهی میکنن و به دلیل خودخواهی مانع تحقق آزادی و حاکمیت ملی در ایران هستن، قاطعانه میگم این عدم همبستگی، این خودخواهی ها باعث میشه جمهوری اسلامی که ساقط میشه سرانجام در اثر حرکت مردمی. اما این عدم همبستگی ملی، من چه شدم، نه جمهوری خواه، ملی، هرچی رأی مردم بدن اون نظام تعیین میشه. من میگم اپوزیسیون ملی انقدر با هم مخالفت میکنن، انقدر حرف میزنن به جای عمل، که در آینده که نظام ساقط خواهد شد بدون تردید و قدرت در خلأ نخواهد ماند، به امکان زیاد یک دیکتاتوری و خودکامگی دیگری بر ایران حاکم خواهد شد که مقصر واقعیش ما هستیم، ما مدعیان آزادی و حاکمیت ملی.
بله، خواهش کنم جناب کورسانی، میخوام یک پرسشی از شما بکنم که معمولا من ندیدم کمتر رایجه که این پرسش با تحلیلگران در میان گذاشته بشه، و اون این که بدنه جامعه ایران رو مردم ایران تشکیل میدند، نه اپوزیسیونش در خارج یا حتی در داخل. این بدنه چند ده میلیونی داره با تمام وجودش، گرانی، بیکاری، ستم و زور این رژیم رو تحمل میکنه. دیگه فریادشون تقریبا میشه گفت که از گلو آمده بیرون. قبلا توی خودشون بود یا پچ پچ تو خونه و با دوستاشون حرف میزدن، الان دیگه مثل بازنشستگان و دیگران میان تو خیابون و شعار میدن. خب این خیلی مثبت است، این به قول مسلمان ها مبارک است، خجسته است به پارسی بگوییم. اما چرا مردم وارد میدان نمی شوند؟ این وضعیتی که در ایران هست در هر کشور دیگری می بود، چه در اروپا، چه در قاره آمریکا، آمریکای لاتین، و چه هر جای دیگری، مردم می ریختن توی خیابون. ها، شما ممکنه به درستی بگید که خب مردم احزاب و نهادها سازمان های خودشون رو ندارن، چون این دولت و حکومت قبلی اجازه ندادن مردم تربیت حزبی پیدا کنن. واژه حزب و سازمان رو تبدیل به دشنام کردن، گفتن اینها خرابکارن، اینها مرتدن، اینها کافرن. هر اتهامی که اومد زدن، مردم به جایی رسیدن که دو نفر که به هم میرسیدند، این به اون میگفت ببین من اهل سیاست نیستم، اون یکی به یکی میگو منم اهل هیچ سازمان سیاسی اونا نیستم. یعنی این رو یک افتخار میدونستن، در حالی که هر انسانی که روی زمین است حق دارد و باید اهل سیاست باشد، چون سیاست زندگی او رو تعیین میکنه و او هم باید سیاست مداران رو تعیین بکنه. باری حالا از اون میگذرم، چرا مردم به میدان نمی آیند و چرا منتظرن که یا امام زمان یا هر کس دیگری برسه و اینها رو نجات بده؟ پس
بله.
نقش خود این مردم چی هست؟ بفرمایید.
ببینید، یه اصطلاحات ما در زبان فارسی داریم که فشرده تجربه چندین نسله. میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسه، فکر ماره. ملت ما یک بار سرش کلا رفته، به میدان اومده، تظاهرات و میدونی هم انجام داده، شعار هم داده، رهبر فقط رهبر حزب، فقط حزب الله، رهبر روح الله، این شعار هم داده. در روز تاسوعا کرد طالقانی دعوت به راه پیمایی کرده بود از میدان فوزیه تا میدان شهریار، 900 هزار تا 100 تا 1 میلیون نفر در این مسیر راه پیمایی کردن، اما کلا سرشون رفت. یعنی همون رهبر یعنی روح الله اومد بزرگترین دیکتاتوری تاریخ رو بر اینا اعمال کرد که در مقابلش خودکامگی قبل روسفید شده. به همین دلیل هم هنوز خودشون رو طلبکار میدونن. حتی خانومی که برای خودش آینده میدونه میگه نسل 57 باید بیاد معذرت خواهی کنه خاندان پهلوی. شما میگم خانوم، تو اگر درست وابسته به خاندان پهلوی هستی، تو اگر علاقه مندی چرا نمیگی به کارتر و دولت آمریکا بیان معذرت خواهی کنن؟ چرا ملت ایران باید معذرت خواهی بکنن؟ بر روی مردم ایران من تماسم دارم، پرسیدم، به من گفتم، قابل احساسم هست، قابل فهمیدنم هست. میگن چی تضمین میکنه که ما بیان به میدون کشته بدیم، همونطور که در سال 57 دادن کشته بدیم و پیروزم بشیم، ولی به دنبال پیروزی بعد از پیروزی به دنبال استقرار حاکمیت ملی یه دیکتاتوری دیگه بر ما تحمیله. چی تضمین میکنه؟ من درست هم میگم.
بزرگترین دغدغه و پرسش خردمندانه مردم هست از خودشون، هر کس در درون خودش و ای بسا در گروه های کوچیکی که دارند، چون تاریخ رو هم به هر حال پشت سر دارن. ببینید، ما انقلاب مشروطه رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم، بعد یه عده اومدن، آخوندها از یه طرف، دیکتاتورها از یه طرف دیگه، این رو تبدیلش کردن به یک کار نمایشی. بعد
بله
ملی دکتر مصدق رو داشتیم که توده های وسیع اومدن میدان، پشتیبانی کردن از اون طرف نیروهای دولتی و از اون طرفتر نیروی حزب توده و امثال هم اومدن این نیروی ملی رو که برای نخستین بار یه اقدام بزرگی ملی کرده بود پس از اون همه باختهایی که ایران در دوره قاجار رو بعد از اون و قبل از اون داشت، مصدق اومد نفت ایران رو از چنگ انگلستان در آورد، داد دست خاندان پهلوی و به جای اینکه ازش تشکر بشه خب زندانیش کردن تو خونه خودش، و این دومی هم پس شکست خورد. همونطور که شما اشاره کردید، سال 57 مردم طرفدار آزادی و دموکراسی و استقلال کشورشون بودند، اما آخوندها و توطئه خارجی اومدن سوار شدن، موج رو گرفتن و حکومت رو گرفتن، بقیه رو قلقم کردن. بعد از اون یک نهضتی که خیلی جدی راه افتاد، همون زمان هنوز خمینی نیامده بود یا تازه اومده بود، نهضت دکتر شاپور بختیار بود، یک نهضت دموکراتیک، ساواک رو منحل کرد و اندیشهاش کاملا سوسیال دموکراتیک بود. یه تعداد کمی از زنان و مردان پشت او رو گرفتند، اومدن تظاهرات های پراکنده و کوچیکی کردند که انرژی توش نبود، نیرو توش نبود، ملی نبود، محتواش ملی بود اما از نظر اینکه ملت پشتش باشه نبود، ملت محو امام زمان و آقای خمینی شده بودن. پس این نظر شما که نظر منم هست، واقعا من اینجا درست میدونم که مردم از تعویض حکومت ها در 120 سال گذشته تا به اکنون همواره دیدن که یک دیکتاتور رو برداشتن، یکی بدتر از اون اومدن نشسته مصادره کرده و گرفته، و الان میگن خب ما دوباره بریم خودمون و بچه هامون و فلان بدیم به کشتن که چی؟ اگر یادتون باشه تظاهراتی که در سال 98 و پس از اون و قبل از اون در تهران و شهرستان های دیگه اتفاق افتاد، مردم بدنه جامعه تو پیاده رو تماشاگر بودن، جوان ها اون وسط می جنگیدن گلوله می خوردن که شعار می دادن ما تماشاچی نمی خواهیم، بیاید به ما کمک کنید. ولی اونها این کار نمی کردن. یک خاطره کوتاه بگم، یکی از دوستان من از ایران آمده بود و بعد از یکی از همین تظاهرات خیابانی بزرگ بود، گفتم که در ایران چه خبر؟ گفت که ما نمیدانی چه نیروی عظیمی با چه انرژی ریخته تو خیابون. من و دوستانم تو پیاده رو میرفتیم هم با حرکت این جمع، اونا وسط خیابون بودن، ما از پیاده رو میرفتیم و من همینطور اشک میریختم. گفتم آقا شما به جای اینکه اشک بریزید همینطوری، خب یه قدم بود میرفتید توی اون جماعت اونا یاری میکردی، نه اینکه تو پیاده رو واسه گریه بکنی یا منتظر باشی تا اولین تیر در رفت شما هم از صحنه در بروید. بنابراین این عدم اعتماد به مدعیان قدرت برای آینده باعث ترمز جدی مردم هم شده و ما میبینیم که همه چیز در ایران در جا میزند، مردم تحمل میکنن، زاری میکنن، نفرین میکنن و به فلاکت کشیده شدن، اما میگن خب ما بریم، از هنوز طرف نیامده، میگه باید همتون بیاین محاکمتون میکنیم و الی آخر. اگر سخنی پایانی دارید بفرمایید، حدود 5-6 دقیقه وقت داریم و بعد بگذاریم
بله،
بر...
من بازم تأیید میکنم جامعه ایران همیشه آماده فداکاری برای تحقق آزادی فردی و اجتماعی خودش بوده. از زمان ناصرالدین شاه بعد از فوت امیر کبیر شروع کردن برای اینکه حاکمیت قانون در ایران حاکم بشه، برقرار بشه، رفتن دنبال مشروطه. اولین کتاب که در برنامه شما صحبت کردیم آقای یوسف مستشار و دوله نوشت به نام کلمه. کلمه یعنی قانون. قانون یعنی باعث میشه که مردم از آزادی خودشون و چارچوب قانون استفاده کنن، که اون کتاب رو اینقدر تو سر خود زدن که چشماش کور شد. پس فداکاری های بسیار شد تا در سال 1906 1857 1357 به فرنگی 1906 1387 مردم تونستن رأی برقراری قانون و اجرای قانون رو که تشکیل مجلس میشد و نظام عدالت و مشروطه از مظفرالدین شاه بگیرن. پس شاید 50 سال، حدود 50 سال مبارزه به پیروزی رسید، ولی بعد از فوت مظفرالدین شاه و آمدن محمد علی میرزا، محمد علی شاه که شاه شد، ولیعهد شاه شد، دیدیم که همین مشروطه که 50 سال براش فداکاری کردن و کشته شدن و آواره شدن و از ایران فرار کردن از بین رفت. یعنی محمد میرزا، محمد علی شاه با تو بستن مجلس به دست اوشون روسیه بریگارد، با تو بستن مجلس عملا مشروطه رو تعطیل کرد و گفت من حکومت میکنم. خب مردم در تبریز مقاومت کردن، از گیلان اومدن، از اصفهان اومدن، آقا رو گرفتن، خلش کردن، ولی گفتن تو بد کردی، مشروطه خونبهای مبارزات آزادی خان مشروطه برقرار موند. ولی چندین سال بعد، شاید 15 سال بعد حدودا، با یک کودتایی که انگلیس ها کردن و زیار رو بردن و در کنارش رضا خان، بعد از مدتی با برکناری احمد شاه مجددا با یک کودتا مشروطه رو بهش پایان دادن. تا بعد از جنگ و بردن رفتن رضا شاه، بردن رضا شاه خارج از کشور، که مردم جشن و شاهکوبی و پایکوبی و خیلی خوشحالی کردن که خوب بعضی از دوستان با اون روزهای اون زمان رو اگر تونستن مطالعه بکنن، مجددا یه نفسکش ایجاد شد که داشت قانون اساسی مشروطه اجرا میشد که با اومدن مصدق به این خاص رسیدیم. در اینجا بعد از 2 سال و 8 ماه با کودتای که طرحش انگلیس داده بود و اجرا کنندش آمریکا بود، مجددا مشروطه ما تعطیل شد و این ادامه پیدا کرد 25 سال تا روزی که دکتر بختیار موفق شد با پذیرش نخست وزیری این قانون اساسی مشروطه رو برقرار بکنه و شاه هم پذیرفت که نخست وزیر مملکت رو اداره کنه طبق قانون اساسی مشروطه. ولی بسیاری از کسانی که 25 سال برای اجرای قانون اساسی مشروطه تلاش میکردند، در کنار هم بودند، فعالیت میکردند، زندان میرفتند، بیکار میشدند، درست همون لحظه ای که قانون اساسی مشروطه میتونست اجرا بشه پشت بختیار رو خالی گذاشتن و دنبال یک کسی رفتن که آمریکایی‌ها و غربی‌ها در اوست غرب در آماده کرده بودن، اینو پخته بودن برای اینکه بیاد در ایران و استبداد مذهبی رو برقرار بکنه. و یاران بختیارم که طرفدار اجرای قانون اساسی مشروطه بودن تا اون روز فراموش کردن و رفتن دنبال خمینی و خواست استعمار نو عملی شد و ما 45 سال درگیر بدترین نوع استبداد و دیکتاتوری به نام دیکتاتوری مذهبی شدیم. حالا هم که میتونیم بر توافق بر روی اصول بتونیم این ملت به جان خواسته رو نجات بدیم، بازم سر خودخواهی با هم درگیریم که من قاطعانه گفتم این ادامه درگیری بین آزادی خواهان مانعی نمیشه، این مانع میشه که یک نهضت و یک همبستگی ملی شکل بگیره و عدم شکل گرفتن همبستگی ملی بدون تردید یک دیکتاتوری دیگه ای رو بر ایران حاکم خواهد کرد. متشکرم.
سپاس فراوان جناب هوشنگ کردستانی گرامی. در برنامه های آینده که با حضور شما ما جنبش های نیرومند و پیروز جهان رو بررسی میکنیم، خیلی از اونجا خواهیم آموخت. کتاب تاریخ بزرگترین
بله، من پیشنهادم اینه که دو کشوری رو، نهضت های دو کشوری رو بررسی کنیم. یکی فرانسه، نهضت مقاومت ملی فرانسه که مرکزش در خارج بود ولی میدان مبارزه در فرانسه، یکی هم جبهه آزادی بخش الجزایر که مرکزیتش در خارج بود ولی مبارزه در داخل الجزایر، و هر دو هم به پیروزی رسید و دلایل پیروزی رو با همدیگه صحبت میکنیم و با هموطنان و بینندگان برنامه در میان بذاریم.
سپاسگزارم از شما، چنین خواهیم کرد. بدرود.
من تشکر میکنم از شما و بینندگانی که با شکیبایی و بردباری به سخنان من گوش فرا دادن. پاینده ایران.